اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خدای عزیز و حکیم روی لطفی که به بندگان خودش دارد، پرچمهایی، علمهایی در میان بشر نصب کرده تا بشر راه گم نکند. حضرات امامان ما اعلام دینند. اعلام جمع علمه، علم به معنی پرچمه، علامته. جایی که شما روزخانه دارید، در منزل پرچم اذان میزنید، اعلان اینه که اینجا روزه برگزاره، دعوته. دین هم در اصولش، در اخلاقش، در احکامش علم میخواد. علم دین امامان علیهم السلام هستند. پروردگار متعال امام را به رادار غیب مجهز فرموده است. امام هم محدث است، یعنی ملائکه بر او نازل میشند. هم ملهم است، یعنی خدای متعال در لحظه لحظه زندگی به او الهام میکنه کدوم کار را انجام بده و چه کاری را ترک کنه. علاوه بر مسئله تقارن ملائکه به حضرات ائمه ما، علاوه بر الهامی که باطن این وجودهای نورانی الهامات آسمانی رو، امواج غیب رو در وجودشون میگیرن، رادار دارن. علاوه بر این هر کدام از امامهای ما صحیفه دارن. خدای متعال دستورالعمل عمر ایشون رو از بدو امامتشون تا موقع وفاتشون براشون نوشته، دیکته کرده، برنامه ریزی شده است. هر امامی یک صحیفه از جانب خدا براش جبرائیل آورده، پیغمبر گرفته و منشور زندگی هر کدام از اینها رو مشخص فرموده است. به علاوه صحیفه حضرت زهرا رو دارن که این صحیفه حضرت فاطمه زهرا جبرائیل بعد از پیغمبر بر فاطمه نازل می شد و تمام اخبار غیبی را به حضرت زهرا می گفت. بی بی هم اظهار می کرد و امیرالمؤمنین اون را می نوشت. علی هم کاتب وحی پیغمبر است و هم کاتب مطالبی است که جبرائیل برای حضرت زهرا آورده است. امام صادق علیه السلام جز افتخاراتی که برای ائمه برشمرده است یکیش این است که اندنا مصحف و فاطمه، پیش ما مصحف فاطمه است. امام حسین علیه السلام هم خودش صحیفه دارد، هم این جمعی که با حضرت امام حسین آمدن به کربلا همشون از جانب امام حسین مأموریت ویژه‌ای دارن. هیچ کدام از این بانوان، از این آقایان، از این جوانها، از این نوجوانها که امام حسین علیه السلام را همراهی کردند، هیچ کدام تصادفی نبوده، همه برنامه خودشون رو می دانستن. حضرت زینب سلام الله علیها آشنا بود بر سرنوشت خودش، اینکه عبدالله جعفر برای خواستگاری آمد، امیرالمؤمنین به دختر بزرگوارشون فرمودند عبدالله پسر جعفر طیار هم پسر عموست، هم فرزند شهید است، پسر جعفر طیار است، برای خواستگاری اومده. حضرت زینب سلام الله علیها عرضه داشت شما بر ما ولایت دارید، هر تصمیمی در مورد ما بگیرید، ما چون و چرایی نداریم، لکن من دو درخواست دارم در ضمن عقد گنجانده بشود. یکی این است که من هر روز باید امام حسین رو ببینم، نمیشه روزی بر من بگذرد من حسین رو نبینم. این را حضرت زینب عالمه غیر معلمه است، به من و شما داره درس میده. آدم باید نسبت به امام زمانش عاشق باشه، عاشق فراق معشوق رو تحمل نمی کنه. شما نمیدونم چقدر آقاتون رو یاد میکنید، نمیدونم اصلا برای امام زمان صدقه میدید، برای حضرت هر روز دعا میکنید، یک کار خیری رو به نیابت از امام زمان انجام میدید، صداش میزنید، باش حرف میزنید. اگه این کارها رو نمیکنید جفاست، شما آقا دارید، شما صاحب دارید. به خدایی خدا امام زمان از باباتون به شما مهربون تره، از مادرتونم به شما دلسوزتره. حضرت در نامه ای که به شیخ مفید مرقوم فرمودن، در این نامه این جملهش آدم رو تکون میده. مرقوم فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما را مهمل نگذاشتیم، شما رو ول نکردیم که هر گرگی بیاد شما رو بخوره، ما هواتون رو داریم. نکته دومی که حضرت در این نام مرقوم فرمودن، مرقوم فرمودن ولا ناسین لذکرکم، ما هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم. حضرت ما را و بچه های ما را و گذشتگان ما را دائما یاد می کنن. ما در 24 ساعته که پای منبر را نیاییم، یه دعای ندبه نریم، شما هیچ وقت یادتون میاد هستن آقا دارید، صاحب دارید؟ یه مقدار از حضرت زینب یاد بگیریم. حضرت زینب مدار زندگیش امامشه، امام حسین امام اوست. لذا به امیرالمؤمنین عرضه داشت که من هر روز باید حسینم رو ببینم، شوهر من باید قبول کنه ضمن عقد که مانع زیارت من نسبت به امام حسین نباشه. نکته دوم اینه که اگر سفری پیش آید، در اون سفر همسر من توفیق همراهی برای امام حسین نداشته باشه، شوهرم میخواد در وطن خودش بماند، ولی حسین من جلای وطن شود و برای حفظ دین در به دری رو تحمل کند، من در به در حسینم، من با همسرم ببیبادم دنبال حسین بیرد. چرا یه همچی شرطی رو میکنه؟ برای اینکه میدونه نسخه داره. امام حسین حضرت زینب رو به عنوان رئیس کاروان تبلیغی آورده. شهید وقتی شهید میشه باید مبلغین شهادت او رو بزرگ بدارن، خدا بزرگتون کنه، خدا عزیزتون کنه که این شهید بی سر 25 ساله را این حضور شما یه تبلیغ جهانی بود، با عالم نشون دادید خون برای شما ارزش داره، شهید برای شما ارزش داره، این سرمایه است، این فرهنگ، این آموزگار، این تابلو، این مرام رو به ما نشون داده، خط او رو ما ادامه میدیم. برای این جهت حضرت زینب سلام الله علیها در جمع کسانی که ظاهرا اسیر بودن ولی واقعا مأموریت اینا مأموریت تبلیغی بود، اینا بنا بود در شهر شام آیه لعنت الله علیه و علیه الهاویه 40 سال علیه امیرالمومنین تبلیغات منفی کرده، مردم شام علی رو مسلمان نمی دانند و وقتی می شنوند علی در محراب عبادت کشته شده واقعا تعجب کردن، گفتن علی در مسجد چه کار داشت که در مسجد کشته شده؟ حالا این اسرا ظاهرا اسیرند ولی واقعا رسالتشون اینه برن مردم شام را از خواب بیدار کنن. یکی از مراجع تقلید میگفت که در دمشق یک کنفرانسی بود برای امام زین العابدین علیه السلام و این مرجع بزرگوار را هم دعوت کرده بودند. برجستگانی از اهل سنت و مسیحی ها هم در این کنفرانس و همایش حضور داشتند. افراد مقالاتی خوندند، سخنرانی هایی کردند. یک مسیحی بلند شد گفت که جز برنامه نبود، در لیست نبود، ولی اجازه خواست برای حضرت سجاد علیه السلام شعر بخواند. یک مسیحی در شهر دمشقی که در منبرهای این شهر 40 سال علی رو لعن کردند، علی رو سب کردند، وقتی کاروان امام حسین به شهر شام وارد می شدند، اینا که فهمیدن اینا دختران علی هستن، حتی پیر زنهای قد خمیده دست به سنگ می بردن و قربتن الله یه سنگی به طرف حضرت زینب و بچه هاش پرتاب بکرد. حالا ببینید این اثر تبلیغات حضرت سجاد و حضرت زینب و اسرا و بازمندگان شهدا چه کرده که امروز در شهر دمشق برای امام زین العابدین مجلس همایش بزرگداشت میگیرن، اونجا یک مسیحی بلند میشه و در مورد حضرت سجاد اشعاری میخواند که همه را تحت تاثیر قرار میده. این اثر تبلیغاته. برادران عزیز، امروز شما مهمان حضرت ابوالفضلید. ابوالفضل علمه، ابوالفضل مبلغه، ابوالفضل پرچم نصب کرده تا شما ولایت مداری رو، عشق به ولایت رو از حضرت ابوالفضل یاد بگیرید. شما شهدای زیادی دادید، بیش از 200,000 شهید در دوران دفاع مقدس شما تقدیم دینتون کردید، بیش از 17,000 شهید به دست منافقین کوردل به جرم اسلام ناب در انفجارها کشته شدند. محرابهای نماز جمعه شما با خون پیرمردهای از علماتون خونینه. بچه هایی رو شما جلو تانک ها در زمان رژیم در آغوش بانوان بردن و آماج گلوله ها قرار گرفتن. این خونه ها را اگه تبلیغ نکنید این خونه ها بیرنگ میشه، کمرنگ میشه، دشمن دینتون رو، استقلالتون رو، شرفتون رو، ناموستون رو بدون دردسر میبره ها، مثل اندلس میشه ها. اینا از طریق شبکه های مجازی و ماهواره های منحرف دائما دارن سمپاشی میکنن. اونی که این کشور رو نگه داشته همه مجالس امام حسینه، همین حضور شما برای بزرگداشت خون سید شهدا و حضرات علیهم السلام. اینا همه برنامه داشتن، هر کدام یه مأموریت ویژه داشت. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم مأموریت های متعددی داشت. اگر هر شهیدی یک مأموریت داشت، حضرت ابوالفضل مأموریت های مختلفی رو داشت. اولا بر اساس معرفی که حضرت سجاد علیه السلام از عموجانش حضرت ابوالفضل کرد، یکی از فرزندان حضرت ابوالفضل دو تا پسر داشت، اینا همراه ام البنین مونده بودن. وقتی امام زین العابدین برگشت به مدینه، این بازمونده حضرت ابوالفضل عبیدالله بود، همراه حضرت ام البنین به محضر شریف حضرت سجاد رسیدن. امام سجاد یه نگاهی به این بچه عموجانش کرد، چشمش پر اشک شد، گریه تو گلوش گیر کرد، فرمود سخت‌ترین روز برای جدم رسول خدا روز احد بود که عموش حضرت حمزه در صحرای احد با وضع فجیع شهید شد و بر جدم رسول خدا روز سختی بود. روز احد تحمل داغ حمزه آسان نبود. بعد از روز هم روز احد سخت‌ترین مصیبت و شدیدترین روز برای جدم رسول خدا روز موته بود که پسر عمویم حضرت جعفر در این جنگ جانباز شد، هر دو دستش رو قطع کردن و در خون خودش غلتید و شهید شد. هر دو روز برای جد ما رسول خدا روز شدیدی بود. این رو فرمود، بعد بلند بلند گریه کرد، گفت لا یومک یومک یا ابا عبدالله حسین، ولی هیچ روزی مثل روز حسین نبود. بعد گفت رحم الله عمی العباس، چون بچه اول پس اونجا بود، گفت خدا رحمت کند عموی من عباس را. عموی من عباس کان صلب الایمان نافذ البصیره. دو تا ویژگی در کلام حضرت امام زین العابدین نسبت به حضرت ابوالفضل مطرح شده که هر دو درس، هر دو برای ما تابلوه، هر دو برای ما مرامه. خط حضرت ابوالفضل رو داره به ما نشون میده. یکی این که ایمان حضرت ابوالفضل ایمان قرص و محکمی بود، صلح و همون صلابته. صلابت یعنی تکون نمیخوره، پا بر جاست. ایمان عموی ما ایمان قوی بود. برادران عزیز من، سروران من، مهمانان امام حسین، شما روزها مکرر شیطان سراغتون میاد چقدر ایمانتون قویه، چقدر به خاطر خدا دروغ رو ترک کردید، چقدر به خاطر خدا چشمتون رو پاک نگه داشتید، چقدر به خاطر خدا در زندگی ناگواری های پیش اومد، میتونستید به همسرتون ناسزا بگید، داد بزنید، ولی ایمانتون اجازه نداد، گفتید من چه حقی دارم شرعاً. اینی که آدم در موقع معصیت خدا رو به یاد بیاره و گناه رو ترک بکنه، این که انسان در موقع طاعت خدا رو به ذهن بیاره و طاعت خدا رو ترک نکنه. در روز حضرت ابوالفضل من از شما عزادارانی که با اخلاص آمده اید، با امید آمده اید، با باب الحوائجم کار دارید، او رو گره گشا می دانید و می خواید دامنش رو بگیرید، من از شما درخواستم اینه. روایت دارد امتحنو شیعتنا به سلاس، شیعیان ما را با سه چیز امتحان کنید تا معلوم بشود اینا شیعه واقعی هستن یا نه، تو خط ما هستن یا نه. یکی کیف مواظبتهم للصلات فی اوقاتها، از آن که گفته میشه اگر دلش برای نماز پر میکشه مغازه‌شو میبنده برای نماز میاد، ما نمره میدیم این شیعه ماست. اما اگر اینجور نیست ضعف تشیع داره، ضعف ایمان داره. نماز مهمترین مسئله در زندگی شماست، عمود دین شماست. موقع نماز از حضرت ابوالفضل بخواید از این تاسوها تا تاسوهای دیگه به حساب حضرت ابوالفضل بریزید، بگید یا ابوالفضل تو پناه منی در زندگی، به خاطر شما میخوام نماز اول وقت رو در مسجد با جماعت بخونم، برای نمازم خیلی احترام قائلم، هیچ چیز رو با نماز عوض نمی کنم، نه مشتری رو، نه سود رو، نه وقت گذرانی رو، هیچی رو با نماز عوض نمی کنم. یکی مواسات از حضرت ابوالفضل در زیارتنامش بخونید، مکرر این برجستگی برای حضرت ابوالفضل هست که ابلی بلا ان حسنا، امتحان سختی برای حضرت ابوالفضل پیش اومد و واسا اخاه، او مواسات داشت، او در راه برادرش گذشت کرد، برای اسلام گذشت کرد. مواسات الاخوان امروز دست شما به امام زمانتون نمیرسه، ولی تو فامیلاتون گرفتارهایی وجود داره، تو اقوامتون، ارحامتون کسانی در بروشون بسته است، دستشون به جای بند نیست. بیاید مواسات از حضرت ابوالفضل یاد بگیرید. حضرت ابوالفضل این چند روزی که از روز هفتم که آب بسته شد و از روز اولی که حور جلو حضرت امام حسین علیه السلام رو گرفت، نگذاشت امام حسین خیمه ها را کنار آب بزنه، تو صحرای سوزان مجبورش کردن در کربلا بارو بونه رو پیاده کنه، دسترسیشون تا فرات فاصله داشت و اینها به سختی میتونستن این چند روز آب تهیه کنن. از روز هفتم 4000 تیرانداز بر شریعه مأمور شدن، هر تیری رو در هوا میزدن، تیراندازان ماهری بودن، 4000 نفر دست به کمان بودن، هر کسی از یاران امام حسین خودش رو با آب نزدیک میکرد با تیر میزدن. و از روز تاسوعا 30000 نفر لشکر جدید آمد و این صحرا پر از قشون بود و همگی گرگ درنده بودند، دندانشون رو برای پیکر امام حسین و شهدا تیز کرده بودند، شمشیر و سنان و تیرشون آماده بود که قطره آب به اینجا نرسه. لذا آب مختصری که میشد در این فضا تهیه کرد، حضرت ابوالفضل آب نمیخورد، آب خودش رو ذخیره میکرد که این بچه های تشنه وقتی سراغ ابو رو میگیرن به این آب برس. این مواساته. شما در زندگی چه شباهتی و مولاتون حضرت ابوالفضل باب الحوائج دارید؟ میگن روز قیامت وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها برای شفاعت سفره پهن میکند، پیغمبر خدا محور همه انبیاست، امتها به پیغمبراشون پناه میبرن، پیغمبرا میگن که ما کمیتمون اینجا لنگه، تا سالار ما بیاید و زمینه شفاعت ما را فراهم کند. وقتی سالار انبیا تشریف میارن و انبیا پناهنده میشوند به پیغمبر خدا، پیغمبر و اطراف نگاه میکنن میگن این فاطمه، دخترم کجاست؟ فاطمه کجاست؟ وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میان برای شفاعت، به حضرت زهرا میگن چی داری که با او بخوای شفاعت کنی از شیعیانت؟ میگه کفانی یدی المقطوعتین من ابنی العباس، من دو دست بریده پسرم عباس رو دارم با این وسیله شفاعت ماست. هم در دنیا هر جا گیر کردید پناه به عباس ببرید، هم در آخرت حضرت زهرا سلام الله علیها از قوی ترین اسباب شفاعتش دو دست حضرت ابوالفضل است، که حضرت زهرا افتخار دادن به حضرت ابوالفضل، گفتن فرزندم ابوالفضل دو دست داده، من به وسیله دستهای عباسم از شیعانم شفاعت میکنم. شما برای حضرت ابوالفضل اگر میخواهید خدمتی بکنید، درس هایی که حضرت ابوالفضل داده تو زندگی پیاده کنید، یه جاهایی کوتاه بیایید، عفو و اغماز نسبت به گذشتگان، به فامیلای خودتون، به خانواده خودتون داشته باشید، اخلاق ابوالفضلی داشته باشید. حضرت ابوالفضل نسبت به خودی ها خیلی با عرفاق بود، دادرس بود، نسبت به دشمن عباس بود. عباس یعنی کسی که چهرهش گرفته است. او نسبت به دشمن شجاع بود، کوتاه نمی اومد، براشون جز شدت و غلظت چیزی حاصل نمی شد. اما نسبت به بچه ها و یتیم ها و افتاده ها، ابوالفضل بیخوابی میکشید تا اینا بخوابند، ابوالفضل تشنگی میکشید تا اینا سیراب بشن، حضرت ابوالفضل سینه سپر میکرد تا تیر به اینها نخوره. نسبت به ضعفای خودتون ایثار از حضرت ابوالفضل یاد بگیرید، مواسات از حضرت ابوالفضل علیه السلام یاد بگیرید. بنابراین یکی ایمان حضرت ابوالفضل است، گوهر ایمان را حفاظت کنید، شیطان نگیره بدون این گوهر به قبر برویم، که این ایمان حافظ ماست تو جهنم نیفتیم. اگر سنگر ایمان در قبر ما از ما حفاظت نکند، ما در گودالهای گناه جهنمی میشویم و میسوزیم. حضرت ابوالفضل آمده به ما معنی ایمان را توجیه بکنه تا ما شاگرد ابوالفضل باشیم، ایمانمون رو در نگاهمون، در درآمدمون، در سخنمون، در حفظ از خون شهدامون، در حفاظت از پرچم ولایت که نیابت حضرت حجت است، در این جاهای ایمان میخواد. ایمان برای ما را به جبهه ها میبره، ایمان مقابل دشمن ما را قدرت میده. دومین خصوصیتی که در این فراز از فرمایش حضرت سجاد کنار یادگار حضرت ابوالفضل بیان کردن، نافذ ایمان بود. گاهی دشمن برای آدم دلسوزی میکنه. این رئیس جمهور رزل امریکا در این سخنرانیش خیلی اظهار دلسوزی به مسلمان ها کرد. ابو سفیان آمد خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در اون وقتی که حکومت رو اونا غصب کرده بودن، گفت علی چه نشستی، حق مال تو بود، در قدیر از همه بیعت گرفتن، باید شما حاکم باشی، اینا غصب کردن، من احساس میکنم چون تنها هستی، یاور نداری، قیام نمی کنی حق خودت رو بگیری، شما اجازه بده من به عدد گوسفندان ربیعه و مضر سپاه در اختیار تو قرار میدم، پاشو با اینا جنگ کن، خلافت قصبی رو از اینا بگیر، خودت خلافت کن. حضرت امیرالمومنین یه نگاهی به این قیافه نحس ابو سفیان کرد، گفت که ما عهدک للاسلام یا منافق، تو کی تا حالا دلسوز من و حکومت من شدی؟ کی تا حالا دلت به اسلام سوخته است اومدی به من کمک کنی؟ فرزند حضرت امیرالمومنین ابوالفضل است، هم شجاعت را از باباش امیرالمومنین به ارث برده، هم ایمان و صلابت را و هم بصیرت را. وقتی که شمر حرامزاده روز عاشورا آمد، نعره می کشید این بنو اختنا، کجایند فرزندان خواهر من؟ چون مادر حضرت ابوالفضل از بنی کلاب بود، این حرامزاده هم از اون طایفه بود. این تعصب قبیلگی اقتضا کرد که حضرت ام المؤمنین رو به عنوان خواهر یاد کنند، عین بنو اختنا. کجایم پسران ام المؤمنین خواهر من؟ حضرت ابوالفضل به قدری از این نعره نحس او ناراحت شد، غضب در وجودش جوشش کرد. از ابوالفضل یک خصوصیتی داشت، وقتی که غضب میکرد هم موهای بدنش سیخ میشد، هم چشمش لخت خون میشد. و قاتل نوشتن که چشما حضرت ابوالفضل مثل کاسه خون شد و موها در بدنش راز شد و اصلا اعتنا نکرد. یه جوری بود که حتی خجالت میکشید که این جمعیت بشنون این آدم نحس ادعای قوم خشی با حضرت ابوالفضل میکنه. او چه نسبتی با ما دارد؟ نور با ظلمت، حق با باطل، عدل با ظلم چه مناسبتی داره؟ من ولایت مدارم، او طاغوت مداره، چه نسبتی بین من و او هست؟ این از شدت غیظ و غضب داشت خودخوری میکرد. حضرت سید الشهدا علیه السلام خطاب کردن به برادرشون، اگرچه اینا فاسقن ولی آمده شما را صدا میزنه، بی جواب نگذارید. تا امامش امر نکرده بود آرش میامد که جواب او رو بده. گاهی دشمن میخواد به ما امان بده، به ما اقتصاد بده، دروغ میگه، والله دروغ میگه، اینا میخوان خر خودشون از پل بگذره، ولی گول اینا رو نخوریم. این بصیرت رو باید از حضرت ابوالفضل یاد گرفت که در نه تیر شما مردم بصیر مقابل فتنه کور ایستادید و شخصیت هایی که در انقلاب کنار امام بودن با فتنه همراه بودن، ولی شما به زیر پرچم ابوالفضل آمدید، از ولایت حمایت کردید. خدا پدرانتون رو بیامرزه، مادراتون رو بیامرزه. و این ایمان و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه متهجد بود، اهل نماز شب بود، سرهای شهیدان رو که آوردن یکی از سرها نور خاصی داشت و در پیشانه مبارکش علامت سجده بود، اصلا می درخشید تو اون سرها. پرسیدن این سر سر کیه؟ معلوم شد سر حضرت ابوالفضله. من به جوانا میگم، جوانا هفته یه شب بیاد حضرت ابوالفضل یه نماز شبی بخونید. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف اهل عروج بود، اهل باطن بود، اهل سیر سلوک بود، علامه بود، حقیقت قرآن در وجودش نورانیت ایجاد کرده بود. ایشون از استاد عارف خودش آیت الحق آمرزدی آقای قاضی نقل میکنه، میگه استادم به من گفت دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. جوانی که بیکاری، جوانی که دستت نمیرسه ازدواج کنی، تو این فضای آلوده بیرون میای اعصابت خرد میشه، گاهیم چشمت آلوده میشه، بعد میری خودت رو ملامت میکنی که چرا رفتم، چرا حرف زدم، چرا نگاه کردم. اگه میخواید نجات پیدا بکنید، و نجیناهم بالسحر، آیان عزیز این دولت نتونست در دوره قبل اقتصاد شما رو درست کنه، برای جواناتون شغل پیدا کنه، حالا هم نمیتونه. شبها پاشید در بزنید، گاهی هم بیاد حضرت ابوالفضل یه عشقی بریزید، نماز شبی بیاد حضرت ابوالفضل بخونید که در نگهبانی نگهبانی میداد، در سقایی سقایی میکرد، ولی از عبادتش هم کم نمیگذاشت. دنیا میخواید نماز شب، آخرت میخواید نماز شب. حضرت ابوالفضل جامع همه کمالات بود، همه عشقها و مناجاتهاش مثل باباش بود، هم شجاعت و شهامتش. از یک بزرگی از بزرگان آیت الله خوشوقت سوال کردن مقام حضرت ابوالفضل بالاتره یا مقام انبیاء سابق، گفت این چه سوالیست؟ مگه ما میتونیم اندازه بگیریم شخصیت حضرت ابوالفضل و انبیاء رو؟ ولی یه نکته است، اینو میگم و روزه براتون میکنم، روز باب الحوائج، روز ابوالفضل، روز قمر منیره، روز پناه بچه های ما حسینه، ما هم بی پناهیم به خدا، ما و حضرت اول پس پناه آوردیم تو این اوضاع سختی که دورمون رو دشمن گرفته، ولی در محاصره این همه گرگ ما امنیت داریم در پناه حضرت اول فضلیم. اون بزرگوار گفت ما نمیتونیم داوری و قضاوت کنیم مقام حضرت اول فضل در مقایسه با انبیای گذشته چی بوده، ولی یه نکته را هیچ که نمیتونه این کار کنه و اون اینه، خدا گره هایی که به دست حضرت اول فضل باز میکنه به دست هیچ پیغمبری باز نمیکنه. لذا هر کسی مریض داره نظر حضرت اول فضل میکنه. خدا رحمت کند، یه مداح خوبی بود، خودش هم اهل حال اهل بکا بود، مرحوم آقای خطیب شاید خیلی از شما دیده باشید. اون میگفت که تو خیابان شیخ هادی یه یهودی روز تاسعا برای حضرت اول فضل مجلس میگذاره و از منم دعوت میکنه میرم براش روزه عباس میخوادم. گفتم تو یهودی هستی چی کار به حضرت اول فضل ما داری؟ گفت یه بچه بیشتر ندارم، اینم مریض شد، دکترها جوابش کردن. روز تاسعا از بیمارستان بچه‌مو میآوردم، دیدم دسته های عزاداری برای حضرت اول فضل. رسیدم به سقاخانه، رو کردم به اول فضل شما، گفتم من که مسلمون نیستم، ولی تو رو میگن باب الهوایجی، بچه منو تو به من برگردون. میگفت بچم شفا یافت و الانم بچمو دارم، نذر کردم روز تاسعا برای عباس روزه بگیرم. یا کاشف الکر و ان وجه الحسین، اکشف کر و نابق عقیق الحسین. از سید بحرالعلوم سوال کردن آقا امام حسین روز عاشورا همه شهدا را از معرکه به خیمگاه آورد، در دارالحرب جنازه های شهدا را جمع کرد، مگه جنازه علمدارش رو کنار نهر علقمه گذاشت نیورد؟ چرا؟ سوال دوم کردن، گفتن میگن ابوالفضل قد بلند بوده، یل بوده، بهرمان بوده، جسش قوی بوده، اما اگر کسی بره تو اون سرداب قبرش رو ببینه، اگر از قبر ندونه این قبری که، فکر میکنه قبر علی اصغره، فکر نمیکنه قبر عباسه. چرا یه پهلوانی با اون قدرت بازو قبرش کوچیکه؟ چرا بدن اول فضل امام حسین نیاورد؟ سید بحرالعلوم گریش گرفت، اینقدر داد زد تا از هوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت مگه خبر ندارید؟ عمون دست نداشت از خودش دفاع کنه، لشکر دورش رو گرفتن، اینقدر شمشیر زدن، اینقدر نیزه زدن، این بدن قطعه قطعه بود. امام حسین آمد کنار نهر علقمه، التماس دعا دارم هر که حاجت داره، هر که مریض داره. گفت ابی عبدالله اومد کنار بدن نشست، میخواست بدن رو برداره، از هر جاش دست رو بلند کرد، دید بدن قطعاتش جدا میشه، بدن متلاش. بدن علی اکبرم متلاشی بود، ولی حسین تنها نبود، صدا زد جوانان بنی هاشم بیاید. اما کنار نهر علقمه اومد، دیگه جوان نداشت صدا بده، تگ و تلا بود، نشد قطعات بدن رو جمع کنه با خودش بیاره. به همین دلیل وقتی امام سجاد اومد این قطعه‌های بدن عمو رو جمع کرد، قبر کوچکی براش تشکیل داد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک بسمک الاعظم، یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین. الحمدلله متانت خودتون رو، آقای خودتون رو حفظ میکنید، برای قضا نمیدوید، به هم هم قضا میرسه، سفره امام حسین همیشه سفره بزرگواریه، همه جا الحمدلله با عزت سر این سفره هستید. خدایا به مقام حضرت ابوالفضل، به وجاهت حضرت ابوالفضل امام زمان رو برسان. خدایا قلب مبارکش رو از ما و خانواده ما راضی بفرما. خدایا به جوانمردی باب الحوائج قسمت میدیم، جوانهای ما را از بیکاری، از بیتأهلی، بی خانمانی، بی درآمدی، سرفکندگی نجات بده. خدایا به سفره معیشت مردم خوب ما، مردم حسینی ما برکت کرامت بفرما. الها ما را دشمن شاد مکن، دشمنان ما را ذلیل و خوار کن. خدایا این سید ما را، این رهبر بزرگوار ما را و عموجانش حضرت ابوالفضل قسم می دهیم که پرچم انقلاب را با دست جانباز این رهبر عزیزمون به صاحب اصلیش امام زمان برسان. طول عمر با عزت و با پیروزی بر مشکلات به این سید روزی بفرما. خدایا هر کسی با هر حاجتی در خونه باب الحوائج ایستاده، چشم به دستهای بریده دوخته که مشکلش رو برطرف کنه. خدایا به حقیقت و وجاهت و اخلاص و ایثار حضرت ابوالفضل همه ملتمسین ما و این جمع و حاجات مورد نظر را برآورده بفرما. مریض ها عموما، مریض های مورد نظر خصوصا، لباس عافیت بر تنشون بپوشان. نعمت امنیت و سلامتی و همه نعمت هایی که به ما دادی، شکر نعمتش رو به ما عنایت بفرما. این نعمت ها را از ما زوال نیاور. امام راحل، گذشتگانمون، شهدامون از ما خوشنود بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.